بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
صلى الله عليه وآله وسلم سيما سيد العشاق ومولى الكونين مولانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و مولانا حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح نال تراب مختم فیل سرا و لعنت الله علی عدایه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض تسلیت و تعزیت به همه ذوات مقدسه معصومین سلام الله علیه اجمعین عموما و حضرت بقیت الله ارواح نافدا خصوصا به مناسبت سالگرد عاشورای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه صلوات بلند مرحمت بفرمایید. خب امروز روز سخنرانی نیست، روز عزاداریه. واقعا روز سختی است امروز برای اهل بیت پیامبر. ما هم تو این چند دقیقه‌ای که تصدی میدیم یه روایتی رو صبح یادداشت کردم از مجمع البحرین که یکی از منابع شیعیانه، که روایت شده است که حضرت موسی علیه السلام از خدا سوال کرد، چون جناب موسی کلیم الله تو پیامبران، یعنی با خدا تکلم میکرد. تو خب خدا حنجره نداره ولی خب میتونه صدا تولید کنه، خلق صوت میتوند بکند، با هر تون صدایی میتوند صدا تولید کند و آدم بشنوه. روایت شده است که موسی رفت کوه طور و در مناجاتش با خدا از خدا سوال کرد: الهی به ما فضلت امت آخر الزمان علی سایر الامم. خب این امت پیامبر آخر الزمان بر همه امتها مقدمند، فضیلت داده شدند. یکیش این است که مثلا عذابهای استیصالی بر این امت نازل نمیشه. امتهای گذشته اگر بیبندوباری و اینا درشون شیوع پیدا میکرد، خدا فورا اونا رو عقوبت میکرد، بلا نازل میشد. تو قرآن هم قصه هاش هست. مثلا بعضی امتها امر به معروف نمیکردن، نهی از منکر نمیکردن، بلا بهشون نازل میشد. خشک و تر میسوخت، مؤمنان از بین میرفتند. بعد میگفتند که از خدا سوال میکردند که این مؤمنان چرا میگن، میگفتند اینا سکوت میکنند، اینا به گناه راضی میشن، چیزی نمیگن. اما این نوع عذابهای استیصالی یا خیلی جاها اصلا مسخ شدند. مثلا قرآن هم قصه‌هاشو دارد، مثلا میمون شدند، خوک شدند، یه امتی همشون خوک شدند، بعضشون میمون شدند. اینا عذابهای امتهای قبل بود، اما تو امت آخر الزمان این نوع عذابها برداشته شده. از اگه بیبندوباری تو این امت کمتر از امتهای قبل نیست. خدا تو قرآن میفرماید: و ما کان الله معذبهم و انت فیهم. این آیه بشارت به این امته که دیگه از اون عذابها برای شما نیست. خدا میفرماید که ما این امت رو عذاب نمی کنیم مادام که تو بینشون هستی. این پیغمبر اکرم. حالا از جنس پیغمبر بین این امت همیشه هست، الان حجت ابن الحسنه، یه زمانی امیرالمومنین بود، یه زمانی امام حسین بود. و ما کان الله معذبهم و انت فیهم، و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. بعد باز فرمودن که ما اینا رو عذاب نمی کنیم مادام که استغفار میکنن. دو تا امان ذکر فرمودن، یکی پیغمبر اکرم، یکی هم استغفار. حضرت موسی سوال کرد که این امت آخر الزمان به چه واسطه این همه مقدم شدن به امتهای دیگه؟ خداوند فرمودن به عشر خصال، گفتن اینا 10 چیز دارند امتهای دیگه نداشتند. موسی گفتن 10 چیز چیه؟ خدا فرمودن که قال الله تعالی الصلاه، یکی نماز، این یکی از نعمتهای خدا همین نمازه. اینا تکلیف نیست، اینا نعمته. همین نماز به این صورت 17 رکعت در شبانه روز که تو این امت هست، تو مناجات 15 هست، من اعظم نعم علینا، حضرت می فرماید مال اصل زین العابدینه دیگه این مناجات 15، این مناجات ذاکرینشه. میگه بالاترین نعمتی که خدایا تو به ما دادی اینه که به ما اجازه دادی ما با تو حرف بزنیم، جریان و ذکر که علا السنتنا. بعد میفرماید ولولا الواجب من قبول امرک، عجب معرفتی داشتن آقا اینا، فهمدن اگر واجب نبود که امر تو اطاعت بشود، نزه تو که من تو رو منزه میدونستم از این که مثل منی نام تو رو به زبان بیارد، یعنی هرگز به خودم اجازه نمیدادم روبرو تو وایستم و با تو حرف بزنم، اصلا نام تو رو به زبان بیارم. اما میگه چه کنم که امتثال امر تو واجبه، آدم نباید نافرمانی امر تو بکند، و تو ما رو امر کردی به این که نماز بخوانیم با تو حرف بزنیم. رو منبر امیرالمومنین فرمودن کدوم آیه تو قرآن از همه امیدوار کننده تره؟ ایو آیتن ارجا فی کتاب الله. حضرت امیر هر کی یه چیزی گفت، حالا این خیلی مفصل میشد، بالاخره هر کی یه سلیقه‌ای داره، یکی بلند شد گفتش که علی جان این آیه ما رو خیلی امیدوار میکند که خدا گفته یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، بندگانی که اسراف کردیم، یعنی شورشو در آوردین دیگه، گناه رو از حد گذروندین، بازم از رحمت خدا مایوس نباشین. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهان شما رو میآمرزد. نقل مشهور است که وقتی پیامبر معراج رفتند، ظاهرا درخواست کردند من میخوام قدرت شیطان رو ببینم، بهش نشون دادند، دید شیطان تو عروق آدمیزاد نفوذ داره، تو خونش، تو پیش، تو سویدای وجودش، تو عمق ذات انسان وسوسه میکند و حکمش نافذه. این صحنه رو وقتی پیامبر دید فهمیدن دیگه ما تبلیغاتمون به جایی نمیرسه، ما سرکاریم، هر چقدر ما تبلیغ کنیم این خبیث همه رو از بین میبرد که اینجور بتوند نفوذ داشته باشد تو آدمیزاد. کلنم میبینید این چقدر آقا بازار این شیطان گرم و داغه. خدا گفتش که یا رسول الله ما یه آبانسی به تو میدیم و به امتت میدیم که اینا بتونند با شیطان مقابله کنند، کار تو هم پیش برد. گفت اون چیه؟ گفت اگه اینا یه کار خوب انجام بدن من 10 برابر بهشون پاداش میدم، اما اگه گناه کنن برابر. همین آیه قرآن من جا ابل حسنه فلهو عشر امثالها و من جا ابل سیئه فلها، خوبی 10 برابر، گناه برابر. پیامبر فرمودن که نه، این فایده ندارد، چون این خبیث اصلا دیگه نمیذارد کسی کار خوب بکند که 10 برابر بشه. الان خیلی ها اینجور شدن دیگه، اصلا موفق نمیشن کار خوب بکنن که 10 برابر بشه، اصلا کلن نماز رو گذاشته کنار، نماز دیگه نمی کند، کلن دین رو گذاشته کنار دیگه، اصلا رفته کاملا سراغ هوا و هوس. گفت من یه آبانس دیگه به شما میدم، امت تو هم بتونن مقابله کنند. گفت اون چی است؟ گفت اگه اینا نیت کنن کار خوبی رو بکنند ولو موفق نشند من پاداش بهشون میدم. که اون نیت میکنه صبح بیاد اینجا روزه، میاد تورا ماشینش خراب میشه، تا میخواد ماشین رو درست کنه 10 صبح میشه روزه تموم شد. خدا میگه چون نیت کرده بود بیاد من پاداشش رو بهش میدم. اما اگه کسی نیت بکند خدا رو نافرمانی کند تا انجام نده من عقوبتش نمیکنم. کم نیت میکنه بره مجلس گناه، ماشینش خراب میشه، تا ماشین رو میخواد درست کند وقتش میگذرد، عقوبتش گفت نمیکنه. حیام بفهمدن نه این اصلا این اوضاع خرابتر از این هاست که با اینا بشد با شیطان مقابله کرد. خدا گفت من یه آوانس دیگه هم به شما میدم. تا قیامت میگفت آه خدا میداد تا پیغمبر راضی شه بیاد تبلیغ کند، چون میخواست اونم میخواست کار عبث نکنه. که خب ما اینم زحمت میکشیم، بچه‌ی من الان پس فردا میره کربلا تکه تکه میشه، خب ما نتیجه بگیریم. دخترم پهلوش میرد بین در و دیوار شکسته، ما همیشه دستمون خالی باشه، کفه شیطان سنگین باشه. واقعا دل آدم میسوزد. شما پیغمبر باشی دلت نمیسوزه بگی من پسرم آوردم کربلا تکه تکه کردن، کار من پیش نرفت، همه جام کار شیطان پیشه، دخترم اونجور شد. خود میفهمدن هیچ پیغمبری رو به اندازه من اذیت نکردن. این معروف از پیامبر میفرمودن هیچ پیغمبری رو. بعضی پیغمبرها رو آقا زنده زنده پوست کندند، تاریخ دارد، نکشتن همین زنده بود پوستشو میکندند. اما پیغمبر منو بیشتر اذیت کردن، بعضی نتونستن اینو بکشند. ظاهرا آقا همه این مصیبت های کربلا رو هم برای خودش حساب کرد، همه اینا رو حساب کرده، گفته هیچ یعنی یه پیغمبری رو پوستش کندن دیگه، با نسلش که کار نداشتن. منو تا قیامت اصلا کسی سید باشه اذیتش میکنن. چقدر سالها آقا کسانی که فقط به سر پیغمبر بودن حبسشون میکردن، میکشتن، دیوار سرشون خراب میکردن. تمام این داغهای کربلا رو برای خودش حساب کرده. شما فکر میکنی نوه یه کسی رو بیارن کربلا اسب رو بدنش بدونن با بزرگ ناراحت نمیشد؟ اون پدر بزرگ اذیت نمیشد؟ خب همه اینا مال اونه دیگه، تمام این مصیبت ها مال بعدم آخرم دین پیش نره، هم شیطان همه جا تختش وسط باشد. خب این شروع نمی کند. گفت من یه آوانس دیگه هم به تو میدم. گفت چی از تو؟ گفت امت تو هر چقدر گناه کنند هر جا پشیمون بشن من میامرزم. اینجا پیغمبر راضی شد، فهمیدن کفه ما سنگین شد، شیطان حالا ضعیف شد. در روایت دیدم شیطان نعره کشید، گفت من حالا چه خاکی به سرم بریزم. ببینید آقایون هر چقدر گفت گناه کنن فقط پشیمون شد. پیغمبر خیلی میفرمودن التوبتو هی ندم، توبه همون پشیمونیه. مثلا یه سال شیطان وسوسه میکند پیش میبرد، امام حسین روز عاشورا میاد همه رو باطل میکنه. بالاخره آدم آقا تو زندگیش موقعیت هایی پیش میاد پشیمون میشه. یکی مارمزون میشه دم افطار مثلا روزه است، پشیمون میشه، میگه من بد رفتم، دم افطار اشکش میگه خدایا غلط کردم من نفهمیدم. پیش میاد شب قدر میاد روزه امیرالمومنین میخونن میگه من بیراهه رفتم. یا پیش میاد خدا میارتش مدینه، چقدر آدم رفتم مدینه، میره پشت دیوار بقیه میگه یا فاطمه من بیراهه رفتم، من نباید این کارا رو میکرد. یا پیش میاد میره مشهد حرم امام رضا. همه ما تو زندگیمون اینا پیش اومده برامون. میرزا اسماعیل دولابی رضوان الله تعالی میگفت من مشهد رفتم، یه آدمی میگفت آلوده ای هم میگفت با ما تو کاروان ما بود، آمد مشهد، گفت من وقتی وارد حرم شدم دیدم این دارد نماز میخوند، گفت من سیر نگاش کردم دیدم به پهنای صورتش تو نماز عشق میریزه. ایشون میگفت من عارفی رو ندیدم اینجوری به این خوشگلی نماز بخوند. اینقدر یه وقت میدین آدم رو زیر و رو میکند آقا، یه زیارت یعنی یه بار میره مشهد چنان زیر و رو میشه آقا. اون آدم مثل بارون گریه میکند یا سرشو میذاره رو سجده مثل بارون نعره میزند که امام رضا غلط کردم من بیراهه رفتم. خب پیش میاد خدا میفرماید که آقا اگر این آیه همین است که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ناامید نشین، ان الله یغفر الذنوب جميعا، خدا همه رو برادر باید پشیمان بشه. بله بعضیا پشیمان نمیشن، اینا توبه نیست. مثلا میگن خدای گناه های ما رو بیامرز، اما پشیمون نیستند. خیلی هم کیف میکنند، میگن چقدر لذت داشت گناه، ولی میگن چه کنیم خدا چون ما رو عذاب میکنه مجبوریم توبه کنیم. اینا توبه نیست. یک کسی داشت استغفار میکرد، امام رضا فرمودن سکلت که امک، اونم تسبیح گرفت و استغفار. بعضی استغفارشون هم مسخره است، مثلا میگن استغفر الله ربی و استغفر الله ربی استغفر الله. حضرت فرمودن سکلت که امک، مادرت به عذاب بنشینه، تو هم استغفار رو مسخره میکنی هم خدا رو. گفت ابن رسول الله من دیگه دارم توبه میکنم. حضرت فرمودن من به دلت نگاه میکنم، میبینم گناه هنوز در نظر تو شیرینه، تو خدا رو مسخره کرد. اگه کسی بگه گناه چه کیفی داشت، هنوز نمیتونه توبه کنه، باید پیش بیاد یه جایی آقا از گناه شرم بهش دست بده، یاد گناهش میفته رنج ببرد، توبه اونه. ولو استغفارم نکند، ولو اصلا نگه استغفر الله ربی و توبه، همین که احساس شرم میکند، همین که احساس حیا میکند، میگد که من اون توبه است. حال توبه رو باید بدند. یکی از چیزهایی که به شما حال توبه میده عشق بر حضرت سید و شهداست. کسی مثلا یه تحولی درش ایجاد بشه، برای حتما اینجور است آقا، برای امام حسین گریه کنه حال توبه پیدا میکند، از گناه بدش میاد. اثر گریه برای امام حسین یکیش این است که این از گذشتش بدش میاد، میگه نمیشه هم بیام من برای امام حسین گریه کنم همو احساس شرم میکند. یکی اینو گفت، هر کی یه چیزی گفت. من همه آیاتو که بخونم وقت گرفته میشه. حضرت میگن کدوم آیه از همه امیدوار کننده تره؟ هر کی یه چیزی میگفت. حالا ما همه رو نمیگیم، یکی مثلا میگفتش این آیه که به پیغمبر گفتن بلر سوف یوتی که رب و کفت ارز، جون نمیداد پیغمبر اصلا، رحمتون للعالمینه. اسرائیل اومد گفت یا رسول الله همه عرشیا منتظرند، تمام ملائکه اومدن استقبال، دیگه اشرف خلق بود دیگه، خدا میدوند آقا با چه تشریفاتی اونو بردن آسمونا. بچه‌م یه رئیس جمهور میخواد اینجا بره، چقدر اسکورتش میکنن، چقدر میان رژه میرن جلوش. گفتن تمام عوالم صف در صف منتظرن، اجازه میدین ما قبض روح شروع کنیم؟ گفتن نه، بگین برادرم جبرئیل بیاد. اسرائیل رفت، جبرئیل آمد، گفت یا رسول الله همه در انتظارند، وقفه ایجاد نکنین، تشریف بیارین تو عوالم. حضرت فرمودن برو سلام منو به خدا برسون، بگو تکلیف امت گناهکار من چی میشه. پدر امت آقا میشه پدر نگران بچه هاش نباشد؟ هر پدری آقا نگران بچه هاشه. همچنین علکی که اسم پدر روش نذاشتن که انا و علیون ابوا هذه الامه، هر پدری آقا نگران نسلشه، نگران بچه هاشه، میگه خب من میرم گناهکارا چی میشن. رفت و اومد، این آیه چند بار نازل شده، یکیش هم اینجاست، گفت یا رسول الله ما که قبلا هماهنگ کردیم ول سوف یعطی کر رب و کف فترزا، ما قیامت گفت با تو کنار میایم، انقدر میدیم تا خودت بگی من راضی شدم، انقدر میبخشیم تا بگی بسه، ما تو رو رضایت تو جلب میکنیم، همون من راضی شدم. حالا شما میگید این پیغمبر راضی میشد، وجدانن بعدن هم برید تو خونه رو این پیغمبر راضی میشه، خودش بره بهشت آب و خنک بخوره، اما سینه زنای امام حسین، گریه کنای امام حسین، اینا همه گرفتار باشن. والا من راضی نمیشم تا برسد او که رحمتون للعالمینه. شما خدا شده یه روز یه قدم برا من برداری، من راضی نمیشم گرفتار باشی. حالا یکی آقا ده شب روز شب، ده شب هم نیست، دو ماه، دو ماه هم نیست، یه عمر. بعضی آقا یه عمر دارن حسین حسین میکنن، هر جا سیاهی باشه میرن میشینن. آیا این پیغمبر راضی میشد آقا خودش آب و خنک بخوره تو بهش، بعد بگه اونا میخوان گرفتار باشن؟ هاشا و کلا، اصلا اگه کسی اینجور فکر کنن اصلا پیغمبر رو نشناخته. اونی که با دشمنانش آقا احسان میکرد. دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. مرحوم دربندی آقا هم مقتل دارد هم مرجع تقلید بود، رساله داشت مرحوم دربندی، قبر مطهرش هم تو کربلاست، تو حرم مطهر امام حسین. عاشق امام حسین بود، مثلا شاید عاشق اینجوری تاریخ هم کم داشته باشه. اصلا وقتی وارد حرم میشد کسی نمیتونشون نگه داره، اونقدر گریه میکرد. من حالاتشو خوندم، اصلا یک چیز شیفته ی ابا عبدالله بود. اما هر وقت وارد حرم امام حسین میشد، این نعره هاش و همه طلبه هاش شنیده بودن. این بیشتر این جمله رو میگفت، میگفت حسین جان قیامت شم رو نبخش، دل ما رو نسوز. اوه این چی میگد این؟ طلبه ها گفتن تو چی؟ گفت شما کرم این خانواده رو نمیشناسی. گفت دو مرتبه اگه بیاد گردن کج کنه بگه غلط کردم میگذره. اینقدر آقا اینا بزرگن، میگه جاهل بوده نفهم بوده یه غلطی کرده. ندیدی مگه باباش میگه اگه زنده بمونم ابن ملجم رو میبخشن؟ پسر همون علیه دیگه آقا. این خود امیرالمومنین گفت، گفت اگه زنده بمونم میگذرم، اما اگه از دنیا رفتم دیگه به عهده بچه‌هامه. فقه میگه به عهده بچه میتونن قصاص کنن، میتونن عفو کنن، میتونن دیه بگیرن، اما اگه خودم اختیارش دست من باشد، گفت من گذشت میکنم. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست، اکنون به اسیر کن مدارا. این آقا با دشمنشون احسان میکردند. او میگفتش که شم، و همین شم آقا وقتی آمد تو گودال امروز آمد. امام فرمودن اگه یه خورده برا من آب بیاری شفاعتت میکنم، کارتو درست میکنم. آب نمیخورد، آبم میآورد عباس آب نخورد. شما فکر کنید جوان مردی امام حسین به اندازه عباس هم نه، اصلا قابل مقایسه نیه امام حسین با حضرت عباس. میگفت یه چیزی بهانه‌ای دست من بده، من جلو مادرم رو بندازم براش، بگم این آب آورد من نخوردم ولی این آب آورد. اینا اینجور بودن آقا. بعد حالا کسی که با عاشقانه اومده، از خوابش زده اومده، صبح زود اومده، مثل بارون دارد برای امام، شما فکر کنید اینو فراموش میکنه؟ اصلا ممکن نیست. یکی گفت اینجوری، یکی امیرالمومنین فرمودن که اینایی که شما میگین همه امیدوار کننده است، اما امیدوار کننده ترین آیه تو قرآن این است که خدا میگد اقم، ببین ما قدر نماز رو نمیدانیم، اقم الصلاة طرفی نهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. به اون دیدش آقا چی است؟ تمامن اینا همه امیدوار کننده است، اما این آیه که خدا میگه نماز رو در پنج نوبت به جا بیارین، بعد میفرماید حسنات گناهان شما رو همه رو از بین میبرد، یعنی نماز گناهی برای شما باقی نمیگذارد. بعد ذیل این حضرت اینو فهمیدم، من از پیغمبر شنیدم اگه کسی تو خونش یه نهر آب داغ داشته باشد، یه چشمه آب گرم تو خونتون، روزی پنج بار بره تو این چشمه شستشو کنه، بعد سوال کردن چرکی تو بدنش باقی میمونه؟ گفتن نه یا رسول الله. بعد دیگه کسی پنج بار بره غسل کنه که چرک تو بدنش نمیمونه؟ فهمیدم به خدا قسم این نمازهای پنجگانه با روح شما این کارو میکنه، اصلا گناهی دیگه برای شما باقی نمیذاره. این مال این امته، امتهای دیگه نداشتند. الصلاه. حالا من بقیه رو میخواین تم تم بگم که خیلی شما رو اذیت نکنم. از زکات، این امت زکات میدن مالشون برکت میکنه. زکات آقا آفتهای مال را، مال آفت دارد، بی خودی نیه که مریض میشه، همه آفتهای ماله. بی خودی نیه که تو خیابون تصادف میکنه، خسارت میده، تاون میده، اینا همه آفتهای مال است. زکات این آفتهای مال رو از مال خارج میکنه دیگه، اون مال مریضی ایجاد نمیکنه، اون مال تاون نمیشه، اون مال خرج دوا و دکتر نمیشه، بعد مالو برکت میده. مثل حرس، باغبون میاد باغو حرس میکند، این نمیخواد محصولش کم شه، اتفاقا میخواد محصولش زیاد شه. خدا نگفته زکات بدین که فقیر شین، خدا گفته زکات بدین که فقیر نشین. ولی خب حالا فهم اینا مال اهل معرفته. هر کسی نمیتونه اینا رو بفهمه. آیا واقعا معرفت همینه؟ این که میگم فلانی خیلی عارفه، معنیش اینه که اینا رو میدونه، چون با جون دل زکات میده و میدونه به نفعش. اما دیگران زکات نمیدن، فکر میکنن این به نفعشونه، چون جاهلند. یکی عارفه میشه آیت الله بهجت، یکی جاهله میشه من. دقت میکنید چی؟ جاهل کسیه که نمیدونه زکات به نفعشه، فکر میکنه زکات فقیرش میکنه. یه فقیری آمد پیش پیغمبر اکرم، گفت آقا من تهیدستم. حضرت فرمودن یه خورده صدقه بده، همون یعنی زکات بده، انفاق کن. این تعجب کرد، گفت آقا زکات بدم یا بگیرم؟ من تهیدستم. حضرت فرمودن به خدا قسم اگه زکات میدادی فقیر نمیشدی، الان هم اگه یه خورده زکات بدی خدا برات فرج میکنه، برکت در مالت ایجاد میکنه. گفت اینا رو نمیکنین چه کنم گرفتار میشه. اینو این معرفت میخواد، هر کسی اینا رو نمیتونه بفهمه. اگه کسی اینا رو بفهمد عارفه، با جون دل آقا میبره زکات میده، اصلا از اینطور مالا میترسه، مالی که زکات داده نباشه، مالی که میگه آقا اینا همش برای من گرفتاری خواهد شد، از اینا فاصله میگیرد. یه وقت این قنبر بیت المال که امیرالمومنین تقسیم میکرد، چون برای خودش چیزی بر امیرالمومنین از بیت المال ارتزاق نمیکرد، اون رو عقل خودش چیزی گذاشت کنار. ازت که تقسیمش تموم شد، اومد گفت اینا رو هم برای حسنین گذاشتم کنار، ببر این خانه تو. صد یه نگاهی بهش کردم، فهمیدن وای حکه وای بر تو، تو میخوای شکم بچه های منو از آتش پر کنید. چون دید علی نسبت به بیت المال اینجوریه، این عرفانه. اون میگه اصلا من اینو ببرم میگه آتش بردم تو خونمون، بعد دیگه بچه من که حسن نمیشه اگه اینا رو بخورد، حسین نمیشد که، همین جوانایی میشن که امروز تو جامعه ما هستن. آیون این جوان مال اون لقمه است. بعد میگه که من نمیدونم بچه من چرا اینطوری شد، خودم مسجدیم بچه‌م دشمن مسجد، خودم هیئتیم بچه‌م دشمن امام حسین. من آقا در عاشق فضل الله نوری پسرش اومد تو این اعدامش کرد، میدونه اعدام برای اینکه محل اعدام این شیخه آیت الله بود. پسرش اومد تناب دار انداخت، نوش هم شد کیانوری. نوه شیخ فضل الله بود که رئیس حزب توده بود، کمونیست بود، منکر خدا بود. پسرش هم اونجوری بود، تناب انداخت و به تمام سربازا میگفتش کف بزنید. باباشو اعدام میکردن، همه کف میزدن تا میدون اعدام. به شیخ گفته بودن که چرا بچه‌ی تو اینطوری شد؟ گفت این وقتی متولد شد مادرش شیرش خوش شد. اون موقع هم مثلا شیر خشک اینا نبود که، میرفتن دایه میگرفتن، شیر خوش هنوز اختراع نشده بود. گفت من گشتم یک دایه‌ای به معرفی کردن نجف، دادم این بچه رو شیر داد. بعدن فهمیدم این دایه ناسبی بود، دشمن اهل بیت بود. گفت شیرش این بچه رو خراب کرد. اینا رو ما نمیدونیم، ما خیلی هر شیری آقا با این شیر دیگه فرق نمیکنه، ما خیلی میکنیم هر غذایی با غذای دیگه فرق نمیکنه. آیون بالاترین سرمایه اولاد صالحه. قرازم این است، زکات اولاد رو صالح میکند و صوم روزه ماه رمضان. ما یه رفیق داشتیم ماه رمضان که میومد میگفت ماه رمضان که میاد من همه مشکلات زندگیم حل میشه، اصلا میگفتی که همه چی روتین میشه. میگو این ماه که تمام میشود دوباره گرفتاری های من شروع میشه. محرم هم اینجوریه، همین دهه محرم که میشه همه مشکلات آدم حل میشه به برکت امام حسین. همه مشکلات وقتی شروع میشه که اینا تموم میشه، اینا رو از ما میگیرن، اینا رحمته. راجب روزه میگن وقتی عید فطر میشه خدا میگه برید اعمالتون رو از نو شروع کنید، مثل روزی که از مادر متولد شد. اینا رو به این امت دادن، امتهای دیگه نداشتن. ول حج، راجب حاجی هم هست، حاجی وقتی میره حج برمیگرده میگن برو دیگه از نو شروع کن، مثل روزی که از مادر متولد شدی، هیچ گناهی دیگه تو پروندت نیست. میگن ما به این امت حج دادیم. ول جهاد شهادت، شهید وقتی اولین قطره خونش رو زمین میریزد خدا همه گناهانش رو میبخشد. عبیدالله ابن حر جعفی بود ظاهرا، این راهزن بود ولی بسیار دلاور و پهلوان بود. این غیر حر ابن یزید ریاهی، عبیدالله ابن حر جعفی. این ولی بسیار دلاور بود، رشید دلاور، پیرم شده بود اما قدی بود، جنگجو بود. حضرت وقتی که تو راه می اومد برخورد کرد با خیمه های این عبیدالله، گناهکار فاسق با پرونده سیاه. حضرت شخصا رفتن خیمهش، می دونستن اگه احضارش کنن نمیاد، چون بعضی رو احضار می کردن، مثلا می فرستدن می گفتن که بهش بگین بیاد خیمه من. زهیر رو این کار کرد، آره زهیر رو این کار کرد، کسی رو فرستاد اومد. اما این عبیدالله نمی اومد اگر امام، خودشون رفتن تو خیمهش. بعد فرمودن مضمونش اینه، خلاصش این است، گفت تو پرونده سیاهی داری عبیدالله، تمام زندگیت حق مردمه، حقوق مردمه. اصلا واقعا پرونده سیاه بود، خودش تصدیق کرد، گفتش که بله ابن رسول الله من بد زندگی کردم. کل آخر عمرت هم هست، چند سالی دیگه از عمرت باقی نمونده، پیر بود. گفت حاضری من یه پیشنهادی بدم، همه گذشتت رو جبران کنی؟ گفت اگه راهی باشد بتونم جبران کنم، منو پیش خدا روسفید کند، من استقبال میکنم. خوندن عبیدالله بیا کربلا منو یاری کن، بچه های پیغمبر رو یاری کن، ما کسی رو نداریم که، همین 30-40 تایی. اینم گفتش که من زن و بچه دارم، بعد اونا رو سرپرستی کنم و اونا بدون من نمیتونن امرار معاش کنند، اما من یه اسبی دارم که تو هر معرکه‌ای رفتم این اسب منو نجات داده، اسب خیلی تیز تکیه و اینا. گفت اینو به شما میبخشم انشاءالله که شما رو اونجا کمک کنه. حضرت فرمودن انی لم اتخذ من المذلین شیئا، من آدم از آدمای گمراه و پست چیزی قبول نمیکنم، من دنبال اصل، من نمیدم شهید نشم که، من میرم که شهید شم، من میخوام مردم رو هدایت کنم. موسیم تشنه هدایت، آقا نمیخواد که لشکر زیاد کنه، 40 تا بشه 41، اصلا 70 تا بشه 700 تا، حریف 30,000 تا نمیشه که. واسه هیچ دنبال این نبود شکست نخورد، علی الظاهر دنبال این نبود شهید نشه، دنبال قرن هم همینطوره. من هیچ مردی رو بدون مبالغه میگم آقا، هیچ مردی رو ندیدم در طول تاریخ به اندازه امام حسین مردم رو هدایت کرده باشد. اصلا تو این زمینه آقا هیچ کی نمیتونه با حسین رقابت کند، همین پرچما. خدا میدونه آقا چقدر انسان در طول تاریخ اومدن زیر این پرچما با خدا آشتی کردن، به خدا نزدیک شدن. همه اینا هم آقا این که تشویق کردن بیان گریه کنین، همه اینا برای این است که یه قهر کرده ای با خدا آشتی کند، یکی که دوره نزدیک شه، یکی که بد زندگی میکنه درست زندگی کند. چون ببینید در تاریخ ببینید چقدر انسان توسط امام حسین عارف شدند، اصلا به خدا رسیدند. یه کتابی منزلمون دارم راجب این رسول ترک، الان کتابش اومده بیرون، شما ببینید اینو از چه لجنزاری امام حسین میارد، به چه عرفانی میرسوند. همه نوع آلودگی داشت، اصلا شغلش که باجگیری تو بازار بود، خیلی قوی تنومند و مرید و اینا هم داشت، میومد اصلا وارد حجره ها میشد همه پولا رو میدادن از ترسشون، قدرتمند بود. اما فطری یه عشقی از امام حسین هم همیشه تو سینش بود، نه رو دیگه از با شیر از مادر گرفتیم دیگه. ما آقا هر چی بشیم حسینیم دیگه، به خدا آقا من اگه لجنم بشم روز عاشورا امام حسین میاد سراغم، منو میاره اینجا میگه دلت برا من تنگ نشده؟ میگم چرا حسین جان؟ میگه امرو عاشوراست نمیای؟ اصلا ما هر کاری کنیم حسینی هستیم دیگه، این نمیدونم از کجاست. این رسول هم اینجوری بود، دهه محرم که میشد میومد تکیه هم همه میگفتن که دیگه اینو راه ندیم چون بدنامه، مردم هم میبینن این تو تکیه میاد نمیذارن بچه هاشون بیان تکیه، میگن که آلوده میشن، ضرر داره. رسول ترک با نوچه هاش میره اونجا، بچه های ما برن مثلا آلوده میشن، میفرستن تکیه های دیگه. یه رئیس هیئتی بود گفت من بهش میگم، گفتن آقا این وقت ناراحت نشه و اینا، گفت نه هرچی بشه من دستگاه امام حسین نمیرم بهش میگم. یه روزی اومد گفت آقا شما خواهش همینه تکیه ما نیو، برو جای دیگه. گفت چرا؟ مگه مال توه اینجا؟ گفت مال من نیست، اما شما میای دیگه مردم نمیذارن جووناشون بیان تو این تکیه، میگن این آلوده است میاد. یه بار سرش انداخت پایین گفت اینجا دیگه نمیام، دلش شکست، رفت خونه شون. شب این رئیس هیئت خواب دید، آرزو کربلا هم داشت، دید کربلاست، اومد وارد شه راش ندادن. گفت من آرزو کربلا دارم، نوکر امام حسین، چرا منو راه نمیدین؟ گفتن با سگ ما چی کار کرد؟ این چه برخوردی؟ مگه تکیه مال توه؟ ما بخوایم بیرونش میکنیم. امام حسین آقا بخواد ما رو دعوت نمیکنه. مگه اگه ما رو نمیخواست رامون نمیداد. همین که آورده اینجا تو رو میخواد. هنو با شما آشتیه. ولو براش مگه کاری داره آقا مگه کسی رو راه نده؟ و مگه من برام مشکله که کسی رو پاشو ببرم از هیئت؟ مبدع دل ما آقا دست امام حسین، دلمون رو برمیگردونه اونوری میکنه اگه بخواد. یا مقلب القلوب، دلت اصلا رمیده میشه. میگی مثلا حوصله این که برم تو هیئت بشینم ندارم اصلا. مگه براش کاری دارد؟ گفت مجلس ماست، من هر کی رو بخوام میارم میبرم. آه صبح بلند شد، هنوز میگن اذان نشد، اومد در خونه رسول ترک، در زد. رسول ترک اومد دم در، گفت چیه؟ عصبانی هم بود، اونم دل شکسته بود. گفت آقا بیا قدمت رو تخم چشمم، من غلط کردم، اشتباه کردم، به من ربطی ندارد، بی خود دخالت کردم، شما تشریف بیارین. گفت تو دیشب اینجوری گفتی، هنوز چند ساعت نشده، قصه چی است؟ قصه شو گفت. آقا تا قصه شو گفت، این رسول ترک اصلا دیگه نمیشد نگرش داری. گفت به خدا قسم دیگه کاری نمی کنم که پسر فاطمه بیاد منت شما رو بکشه. دیگه چی میگه؟ دیگه چی میگه؟ گفت دیگه کاری نمی کنم پسر فاطمه بیاد رو به شما بندازد که منو تو خیمش راه بدین. این عارف شد. همین یه دونه قصه آقا عارف شد. اصلا حالا دیگه قصه عرفانش رو بگم شما تعجب میکنید که آقا مگه میشه یه نفر از اینجا بیاد اونجا؟ تمام بزرگای تهران آقا بهش التماس میکردن بیا پای منبر ما، بیا پای روزه ما. هر جایی که این روزه میرفت دیگه اون روزه اصلا کسی نمیشون، به برکت همین یه نفر ها در و دیوار گریه میکردن چون این آدم اومده نشسته. اون شیخ علی اکبر تبریزی یه روز رو منبر داشته، ما رمضان بوده، رو منبر داشته از عذاب جهنم رو میگفته و اینا. بعد میگفته این نیست شما دلت خوش باشد که یه مشکی میپوشی، این نیست دلت خوش باشد یه ما رمضان روزه ای میگیری. داشته از این نوع عذاب جهنم این جور است، این جور است، مال این امت هم هست. آقا یه وقت میگن که کی؟ بعد نماز ظهر است، مسجد رئیس الله بعد نماز ظهر است ما رمضان. رسول ترک از بین جمعیت بلند میشه میگه حاج شیخ پس قیامت عباس کجاست؟ میگن اون روز آقا تا افطار مردم گریه میکرد. همین یه جمله رو، همین یه جمله، تا افطار. آخر دیگه این اهالی میگفتن آقا برین افطاره خونهات، چیزی که زور شروع شده بود. میگن شیخ علی اکبر تبریزی که انقدر گریه کرد اصلا قش کرد. و ما چی؟ و همینجوری میری اینا رو جور میکنی رو منبر میگی پس عباس کجاست؟ تو عباس رو چه جور شناختی پس؟ این آدم از اونجا شروع، چقدر از اینا هدایت کرده حسین ابن علی، اصلا آقا قابل احسانیست دیگه. عرایز نماز ول جمعه، نماز جمعه، ول جماعه، نماز جماعت، ول قرآن، ما به این امت قرآن دادیم، ول عاشورا. عجیب است آقایون، واقعا عجیب است آقایون. گفت اینا عاشورا دارن، امتهای دیگه عاشورا ندارن که، اینا امام حسین دارن، امتهای دیگه امام. خب اونا رو ظاهرا جناب موسی میشناخت، اما عاشورا رو نمیشناخت. قرآن رو میشناخت، نماز جماعت رو میشناخت، جهاد رو میشناخت. گفت یا رب و مل عاشورا، خدا این عاشورا چی است که شما به امت آخر الزمان دارید؟ همون البکا و تباکی علی سبط المصطفی. عاشورا اینه که این امت میان گریه میکنن برای پسر پیغمبر، اگه گریهشون نیاد تباکی میکنن. اونی که آقا تو مجلس مهمه گریه است. من هرچی نگاه میکنم آقا میبینم اهل بیت به گریه سفارش کردن، حتی سینه زنی هم نیست. نه سینه زنی بد باشه، سینه زنی خوبه که گریه رو زیاد کنه. ما قدیم اینجوری بودیم آقا، سینه میزدیم دو برابر گریه میکردیم. من عاشق سینه زنی بودم، چون گریم زیاد میشد. مثلا قدیمی ها سینه نمیزدن که سینه بزنن، سینه میزدن گریه کنند. دقت میکن وقتی سینه زنی میشد اون روز دو برابر روزهای دیگه گریه میکردن. سینه زنی اصالت نداره آقا، گریه اصالت دارد. زنجیر زنی اصالت نداره، گریه اصالت دارد. تعزیه خونی اصالت ندارد، تعزیه هم برای گریه. اینا ابزار گریه است. یکی با تعزیه گریه میکنه خوبه، یکی با زنجیر زنی گریه میکنه خوبه، یکی با سینه زنی گریه میکنه خوبه، هر چیزی که آقا گریه رو زیاد کند. اما اگر اینا بیاد جای گریه رو بگیره اصلا انحرافه. مثلا یه جمعیتی بیان آقا 3 ساعت سینه بزنن یه قطره هم گریه نکنن، این انحرافه. یه جماعتی بیان مثلا از صبح تا شب زنجیر بزنن یه قطره هم اشک نریزن، اهل بیت اصلا به این دم میگه اگه گریت هم نمیاد تباکی کن، ادای آدمای گریه کن رو در بیار، چون این به گریه منتهی میشه. بعضی جوان ها میان میگن مثلا ما گریهمون نمیاد. من همیشه میگم زل نزن تو چشم مدا. این که مثلا یک آدم همجوری بشیند بی خیال بگد حالا چه به ما چه معبوده این دارد ملاحظه، نه گریهت نمیاد چه سرت رو اینجوری بنداز پایین، حالت گریه کن به خودت. من یه چیزی به جوان ها یاد میدم، همینجوری سرت رو که انداختی پایین زیر لب بگو حسین جون منم دوست دارم برای تو گریه کنم، چه سیاهی لشکر نیستم جون. به خدا همینو بگی اشک جاری میشه، انقدر کریم امام حسین. منم عاشقم، منم میخوام مثل این جمعیت گریه کنم، منم نمیخوام جا تماشاچی باشم. عشق بهت میدم. تباکی البکا و تباکی الاسب و المرسیت و العزا علا مصیبت ولد المصطفی. مرسیه عزاداری برای پسر پیغمبر آخر الزمان. بعد فرمودن که موسی ما من عبد من عبیدی فی ذلک الزمان بکا او ابکا و تعزا علا ولد المصطفی الا و کانت لهل جنه خالدون فیها. همونان آخر الزمان هیچ کس نیست گریه کنه برای امام حسین یا مردمو به گریه بندازد یا عزای امام حسین تو خونش اقامه کند. یکی گریه میندازد، یکی گریه میکند، یکی عزا رو اقامه میکند برای پسر مصطفی، مگر اینکه بهشت برش واجب میشه برای همیشه. به خدا آقایون اتکت بهشت به پیشونیاتون خورده، تا امام حسین شما رو بهشت تحویل نده اون ولتون نمیکنه. به خدا تو هم امام حسین رو ول کنی اون تو رو ول نمیکنه. میگه تو جن. یک جا رفتم دیدم میگفتن که اگر مرا رها کنی تو را رها نمیکنم. این غلطه آقا، اگر تو را رها کنم مرا رها نمی کنی. با تو هم ول کنی امام حسین دست سرت تا تحویلت بدد بهشت. به خاطر این فرمودن که او بهشت برش واجب می شد برا هم. و ما من رجل انفق ماله فی محبت ابن بنت المصطفی. یکی آقا پولشو بیارد تو این راه خرج کند، مالشو بیارد تو این راه، تو راه عزاداری امام حسین، تو راه اقامه عزا. تعامن و غیر ذالک، حالا یا قضا بده یا چیزهای دیگه. درهمن او دینارن، یا درهم بشه. الا و بارکت له فی دار دنیا. اولا خدا مالشو برکت میده تو دنیا. از درهم به 70 درهم، هر یه درهمو 70 درهم پس میده. من تو یه روایت دیگه دیدم هر درهم 700 درهم، هر دوش هست. اینم برای اینکه پولایی که میدم فرق میکنه، یکی خمس داده است، یکی زحمت کشیده است. ببینید یکی آقا ثروتش زیاده، زحمت هم نکشیده، اینو میده. یکی نه، از گلو زن و بچهش میزنه و میده. قدیما بودن، زنایی بودن آقا رخشویی میکردن، روزخونی به پا میکردن. شغلش رخشویی بود، نوکری مردمو میکرد، کلفتی مردمو میکرد. یک قرون یک قرون از گلوش میزد، میومد اقامه عزای منطقه. این خیلی ارزش داره. بالاخره پولایی که تو این راه خرج، گاهی 70 درهم گاهی 700 درهم. امام حسین آقا به هیچ کدوم شما احتیاج نداره، یک قرون بدی 700 درهم برمیگردوند. اصلا اینایی که مالشون برکت میکنه از همین طریقا برکت. من یه جا صبحای پنجشنبه روزخونی داشتم دیگه نرسیدم، تعطیل شد. یه روز اون صابخونه اومد گفت یه آب باریکه خونه ما بود تو بستیش. نمیگفت من پول میدادم، میگفت امام حسین میداد. میگفت یه آب باریکه تو خونه ما از حرم امام حسین باز شده بود، تو اینو بستی تعطیل شد. گفت اگه من صبحای پنج شنبه مثلا 1000 تومان خرج می‌کردم، 70000 تومان میومد تو دستگاه من. چون میگه همش امام آقا به عباس میگفت من به خون تو احتیاج ندارم، برو. اون به پول ماها احتیاج داره، اون به گریه ماها احتیاج داره، اون میخواد ماها هدایت شیم. به خاطر این یک درهم 70 درهم بعضی هر و کان معافن فی الجنه، و تو بهشت آمرزیده میشود. غفرت له ذنوب. بعد فرمودن و عزتی و جلالی، همه رو دارد به موسی میگه به عزت و جلالم سوگند، ما من رجلن او امراتن، هیچ زن و مردی نیست. سال دم و عینه فی یوم عاشورا، روز عاشورا جوری گریه کند که اشکاش رو صورتش بغلطه. ساله یعنی راه بیفته، رو صورتش اشکاش بغلطه. الا کتبت له اجر و مئت الف شهید، مگر اینکه من براش ثواب 100000 شهید در نامه عملش می نویسم. که من به امت آخر زمان اینا رو دادم. در روایت دیدم اگه کسی روز عاشورا کسب و کارش رو تعطیل کنه، مغازه‌شو وا نکنه، اداره نره، بعد چیکار کنه؟ صبح تا غروب عزای امام حسین اقامه کنه، خدا تمام حاجت‌های دنیوی و اخرویشو برآورده میکنه. امروز آقا از امام حسین حاجت نخواه، اما خدا همه حاجتاتو میده. امروز وقت حاجت خواستن اینا داغ دیدن. خدا عاشورا روز حاجت خواستن نیست. خوب آقا یکی برای باباش عزا گرفته باشه، شما بیای دم در پول ازش بخواد. آقا میگه من داغ دیدم، مادرم از دستم، تو اومدی میگی که 50000 تومان داری به ما بدی، الان وقت ها. اما تو نگی خدا حاجاتتو میده. تو بگو حسین جان من اومدم برای خودت گریه کنم، هیچی نمیخوام، خودتو دوست دارم، میخوام با تو همدردی کنم، میخوام با مادرت همدردی کنم، اما حاجاتتو میده. بعد فرمودن هر کسی روز عاشورا رو روز حزن و اندوهش قرار بده، خدا روز قیامت رو روز سرورش قرار میده. یه جا باید گریه کنی آقا، یا اینجا باید گریه کنی یا روز قیامت. هر کسی روز عاشورا بخنده، قیامت گریه میکنه. همینی که تو زیارت عاشورا خوندیم و هازا یوم فرحت بهی آل زیاد، امرو آل زیاد میخندیدن، قهقهه میزدن، اونا روز قیامت روز گریهشون است. اما کسی اگه امروز روز گریهش قرار بده، اتفاقا روز قیامت روز سرورش است، اصلا روز عروسیشه. خنده کنان میرود روز جزا در بهشت، آن که به دنیا کند گریه برای حسین. یه کلمه هم اصلا امروز که آقا اصلا مصیبت نمیم، امروز همش مصیبته. همه این روزه هایی که آقا تو این دهه خوندن همش تو نصف روز واقع شده. روزه عباس همین امروزه، روزه اصغر همین امروزه، روزه اکبر همین امروزه، همه تو نصف روز واقع شد. اما من تو این چند دقیقه‌ای که میخوام بالاخره روزم خونده باشم، من اجازه میخوام روزه وداع ابی عبدالله رو بخونم. اعظم روزه های امام حسین خداحافظیش با حرمه، مخصوصا با زینب. امام گفت اگه بیام جلو خیمه ها این زن و بچه میان، آدم تو ودا مخصن این زن و بچه دست و پاشون رو گم میکنن، یه خانومی چادرش ممکنه بیفته، یه خانومی ممکنه مقنعش کنار بره. خب اینا نوامیس امام حسین بودن. عجیب است آقای آدم دلش برای مظلومیت این مرد. حضرت دور زد با اسبش، اومد پشت خیمه ها که یه جای محفوظی باشه و دشمن اینا رو نبیند. اگه چادرشون افتاد بیتابی کردن، اومد پشت. شاید هم زینب هم تعجب میکرد که چرا صدای حسین از پشت خیمه میاد. وقتی اومد اینجا دست شوزاش گوشش، صدا زد یا زینب یا سکینه یا رباب، علیکن من سلام، یعنی تموم شد، منم رفتم، خدا حافظ، هر کاری میخواییم بکنین بکن. 84 زن و بچه اومدن اطراف زلجنا رو گرفت. بارک الله به این ناله ها، بارک الله به این ناله.
هر کی آقا به یه نحوی با امام صحبت میکرد. یکی میگفت حسین ما رو کی مدینه برمیگردونه، یکی میگفت حسین ما رو به کی میسپری و میری. اسب بلنده، یه چیزی میگم دلتون رو میسوزونم، خیلی من اسب بلنده، این زن و بچه هم قد بلندن، اومدن اطراف اسب رو گرفتن، اونایی که قدشون بلندتره، بچه های کوچیک زیر پا موندن. راوی گفت یه جا دلم به حال حسین سوخت، دیدم یه دختر 3-4 ساله ای از خیمه اومد بیرون، هی میگه یا ابا انظر الیه، پدر جان به منم نگاه کن، زیر پاتم ببین. حضرت از رو اسب خم شد، فهمیدن چیه دخترم، گفت انل عطشان، من تشنم، جگرم از تشنگی میسوزم. انقدر آقا این زن و بچه خودشونو زدن، هر کی از یه گوشه افتاد. امام دید بهترین وقته که اسب حرکت کند تا زینب نیومده جلوش گرفت. آقا هر کاری کردید اسب قدم از قدم نگاه کردید سکینه اومده پای اسب رو گرفته. خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام، از امام زمانم معذرت میخوام. سکینه رو رد کرد، 84 زن و بچه رو رد کرد، اجنه رو رد کرد، ارواح مؤمنین رو رد کرد، همه رو پس زد، اما با زینب نمیدوند حسین چه بکنه. راوی گفت تا اسبش حرکت کرد دیدم یه خانوم بلند بالایی از خیمه خارج شد، هی میگه مهلن مهلا یبن زهرا، من هنو وصیت مادرم رو عمل نکردم، من هنو زیر گلوت رو نبوسیدم، پیراهن کهنه به تنت نکردم، زیر گلوش رو بوسید حسینیا، آشورایی ها، حسین دوستا، این بوسه سخت بود یا اونجایی که اومد تو گودال شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد، این لبه ها رو گذاشت رو اون رگ های بریده.